خب بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم از طرف همه دوستان از جمع دستندرکاران باشگاه تشکر میکنم. این بالاخره زحمتی که میکشن و این اهتمامی که دارن و این برنامه ماهیانهی که برقرار میشه به همت جمع کسی از دوستان پشت صحنه است که درسته تلاش میکنن و واقعا ما ممنونشون هستیم و اینکه این سفره برقراره از همت این دوستانه. انشالله که این جمع هم این زندگی قرآنی در سراسر زندگیشون باشه و نشان سربازی امام زمان خلاصه بر سینه اون مرادی که بشود یه صلوات برشون بفرسته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یه اتفاق خیلی خوبی در باشگاه قرآنی نور میفته. من این اتفاقو حالا ممکنه مثلا بعضی وقتا بگن آقا این چه خیلی اتفاق خوبیه، به نظر خیلی اتفاق خوبیه، و اینه که ما سوره ها رو همیشه بیش از یه بار میخونیم. این خیلی اتفاق جذابیه. مثلا یه سوره ها رو میخونیم تا تمرین یک سال هم طول میکشه، بعد جلسه میذاریم که خب چیکار کنیم، میگن اینا رو خوب نفهمیدیم یه بار دیگه بخونیم. این خیلی اتفاق دوست داشتنیه. نمیتونم بگم چقدر این اتفاق قشنگه، چون اینکه آدما حاضر نمیشن از سوره ها زود رد شن و فکر میکنن هنوز سوره ها یک عالم مطلب برای شنیده شدن و زندگی کردن داره، این خیلی حس مثبتیه. و من خدا رو شکر میکنم ما بارها شده مثلا یک سال سوره های مسبحات خوندیم، بعد جلسه گذاشتیم خب حالا بعد از این یه سال چیکار کنیم، گفتم خب ما که نفهمیدیم، یه سال دیگه سوره مسبحات بخونیم، یک سال دیگه سوره های مسبحات خونیم. بعد تموم شد، باز جلسه گذاشتن دوستان، گفتیم چیکار کنیم، گفتن یعنی دیگه سوره مسبحات نخونیم، گفتیم چرا، میشه خوند. و خلاصه جنبندی شد که نه بریم سوره های ملائکه رو کار کنیم. بعد این سوره ها رو خوندیم قریب به یک سال، دوباره جلسه گذاشتیم گفتیم خب حالا چیکار کنیم، گفتیم ما که سوره های ملائکه رو نفهمیدیم، یه بار دیگه بخونیم. این حس یه بار دیگه بخونیم و دوباره برای من تداعی کننده اون فرج البصر سوره مبارکه ملکه. دوباره ببین، دوباره ببین، سه باره ببین، چهار باره ببین، اینقدر ببین، اینقدر ببین تا اون حقایق نادیده ناشنیده که اون اول ندیده رو دوباره ببین. چرا میخوای زود بخوای بری کجا میخوای بری؟ چه خبر میگی؟ مگه فبه ای حدیثن بعد هدومن، بعد از این که جای دیگه ای نیستش که، کجا میخوای بری؟ این خیلی، این تشنگی خیلی ارزشمنده، حتی اگر با نفهمیدن همراه باشه. یعنی نفهمیدن همراه با تشنگی در منطق قرآن خیلی گران قیمت تر از فهمیدن همراه با استغناست. این آدم بفهمه ولی احساس بی‌نیازی کنه قیمتی در قرآن نداره، اما نفهمه ولی تشنه باشه خیلی چیزه. بماند که بعضیا نمیفهمن و تشنه هم نیستن، این که دیگه خیلی در جهل مرکب ابد و ده بمانه. بعضی هم هستن البته که میدانن و تشنن، خب اینم خیلی ارزش داره. آدم هم بدونه هم تشنه باشه، اینم خیلی قیمت داره. در صد این تشنگی خیلی حس خوبیه که باز جای شکر داره که خدا به ما توفیق داده. اینجا اصلا فکر نمی کنی قرار از سوره بری، یعنی هر لحظه ممکنه یک سال دیگه دوباره اون سوره رو بخونی. خب همیشه این حس غافلگیری وجود داره و این خب خیلی باشکوه. تو این دور دومی که سوره های ملائکه کار شد، قرار شد با یه نگاه به غرض این سوره ها اینو کار کنیم. این سوره ها رو وقتی ما کار کردیم مثل جلسه مثلا این ساعت قبل از استراحت، فقط موضوع سوره رو بررسی کردیم. بعد که این 5 تا سوره رو خوندیم کنار هم دیگه، یه جلسه جنبندی بودیم 5 تا سوره رو که جنبندی کردیم، گفتیم یکی از موضوعاتی که تو این 5 تا سوره مطرح میشه سبک زندگی مجاهدان است. مجاهدا چجوری زندگی میکنن و این در این سوره ها اومده. قرار شد بار دوم مطالعه این سوره ها با این رویکرد سبک زندگی مجاهدانه باشه، یعنی ببینیم برای جهادمون و برای زندگی مجاهدانمون این سوره ها چی دارن. این قسمت دومو میخوام به این موضوع در واقع اشاره کنم. حالا ممکنه بگین که آها این سوره که کلا سوره مکذبینه، این دیگه مجاهدتش چیه؟ جوابش اینه که در منطق قرآن هر وقت در واقع خدا صفت منفی رو ذکر میکنه انتظار داره مقابل اون در انسان مؤمن شکل بگیره. خیلی لازم نداره هر دو تا رو بگه. مثل سوره مبارکه فجر وقتی میرسه به انتهاش و میگه یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی همه قبلی‌ها که گفتیم نه، یعنی یا ایتها النفس المطمئنه که همه قبلی‌ها که گفتیم نه، ارجعی الی ربک. این اینطوریه، اصلا دعا به قرآن اینه، برای همین با این تکرار رو به شدت کم میکنه و اون اختصارش اتفاق میفته. اینقدر این قاعده در قرآن جاریه که خدا بعضی وقتا جمله رو که میخواد مقایسه کنه قسمت دومش رو نمیگه، میگه آیا آنها که این کار را میکنند واقعا که خدا بزرگ است. میگه آیا آنها که این کار میکنند چی؟ میگه خب معلومه دیگه، دارن اونوریاشون مقایسه میکنن، مثلا قابل مقایسه نیستن. یعنی این در سیاق قرآن خیلی زیاد میاد که خدا میخواد مقایسه کنه آیا اینایی که این کار میکنند شبیه اینا هستن، این شبیه اینا هستن نمیاد، معلومه دیگه، منظورم خلافشون، شبیه اون یکی ها. میگه خب نه خدا وکیلی شبیه نیست. نه خواستی براتون پیدا میکنم. خیلی این در قرآن خیلی زیاده، در مقایسه خدا قسمت دوم مقایسه رو نمیاره، به جاش قانونش رو ذکر میکنه.
سوره
یاسین هست. سوره یاسین هم داریم. حالا یکیش یک داشت، سوره زمر هم هست راستی. حالا من چون حافظ قرآن متاسفانه نیستم، من حافظ مفهومی قرآن، یه پست جدیده. حالا همین سوره ای که در مورد مکذب خوندیم و اونوری میخوام براتون بخونم، هم شما میبینین چجوری میشه سوره ها رو اونوری خون، هم خیلی بیان کننده سبک زندگی مجاهدانه است، خیلی جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم. و المرسلات عرفا و العاصفات عصفا و الناشرات نشرا و الفارغات فرقا و الملقیات ذکرا عذرا او نذرا. در زندگی مجاهدانه یا شما بفرمایید مؤمنانه، با توجه به آیه آخرش فبه ایه حدیثن بعده و یؤمنون، خدا با این یه دونه جمله داره میگه یعنی مؤمنون آنی که همه قبلی ها نیست. در سبک زندگی مؤمنانه یا به تعبیری مجاهدانه به دلیل حیثیت اجتماعیش، اولا القاء ذکر جایگاه بسیار بسیار مهم میداره. اگر یه مؤمنی ذکری در درونش جاری بشه، این ذکر براش حکم عذر رو پیدا میکنه. عذر نه به معنی عذر خواهی، معنی این که همونو میکنه مایه جبران کردن نواقصش. یعنی چون با معایب روبرو میشه، مثل آدم غیر مجاهد نیست. آدم غیر مجاهد خرابکاری رو میکنه بعد عذرخواهی میکنه، آدم مجاهد چون متذکر میشه عذرخواهی میکنه. یعنی آدم مجاهد عذرخواهی میکنه که نخواد خطا کنه، آدم مکذب خطا میکنه و پس از آن عذرخواهی میکنه. عذرخواهیشون یه درجه با هم دیگه متفاوته، یه دونه تابع سینوس، یه دونه پیچ با هم دیگه فاصله داره. و یکی از اساسی ترین تمایزای بین مؤمن و مکذب در همینه. من یه بار دیگه منم عرض کرده بودم اینجا، ایام محرم که بود، مردم کوفه صبر میکنن امام حسین کشته بشود بعد عزاداری میکنن، ولی در سبک زندگی شیعه مطابق سنت اهل بیت شما عزاداری میکنید که کربلا اتفاق نیفته. برای همین علارغم اینکه همیشه عزاداری باید بعد از سالگرد یه نفر باشه، در سنت شیعه بلخص تأکید امام صادق عزاداری دهه اول سنت اهل بیته. نه که حالا عزاداری های بعدی اشکال داره، اما اونی که سنت اهل بیته که هم امام صادق هم امام رضا دستور دادن شیعه رو به احیائش، عزاداری دهه اوله. عزاداری میخواد اتفاق بیفته که کربلا اتفاق نیفته، نه اینکه صبر کنی کربلا اتفاق بیفته بعد بخوای عزاداری کنی برای امام حسین. یه فاصله یه چیز داره. یعنی مؤمن عذرخواهیش قبل عمله، ولی مکذب عذرخواهیش بعد از عمله. این از قبلش عذرخواهی میکنه، قبل اینکه عمل انجام بده داره عذرخواهی میکنه. و این مراقبت اجازه نمیده خطا کنه، اما اون میذاره خطا رو بکنه بعد عذرخواهی. این مبنای عذرخواهیش القاء ذکره، همین که متذکر میشه این دیگه میشه عذر زندگیش، متوجه شدم دیگه همچین اشتباهی رو نمی کنه. این نکته اول. حالا خود قسمان هم میشه صحبت کرد، اینا من اجازه بدین اگه وقت کردیم چون برم تو این قسما بحث خیلی مفصل میشه ممکن نتونیم سوره رو بخونیم. اگر وقت کردیم به این قسما باشه، اگه نه حالا انشالله اونجایی که هیچ معلوم نیست تا سالهای دیگه چند بار دیگه این سوره رو بخونیم. حالا حالا وقت هست این سوره رو بخونیم. انما تو عدون الواقع، در سبک زندگی مؤمنانه وعده های خدا واقع هست. وقتی وعده واقعه پس وعده محقق شده است، ممکنه در آینده دیده بشه ولی الان محقق شده. ما در مورد این نکته تو خود اون جلسه ها صحبت کردیم. نمیگه وعده های خدا مثلا قطعا محقق خواهند شد، آیه این نیست. میگه انما توعدون لواقع، واقع است. میگید خب الان مثلا وعده هلاکت مکذبین که واقع نیست که، یا از بین رفتن مستکبرین که واقع. میگه چرا؟ وعدش واقعه، تحققش رو بعدن میبینی. مثالش هم من زدم دیگه، مثل اینکه کسی که داره مثلا دخانیات مصرف میکنه همین الان داره آسیبو میزنه، شما بعدن اثرش رو میبینی، نه که اثرش بعدن اتفاق میفته، که همون موقع اثرش اتفاق میفته، نه که بعدن. ما خیلی بعدنی زندگی میکنیم، بعدن بعد همین بعدنه باعث میشه که سوز چیم و کوتاه بیاریم، چون فکر میکنیم بعدن اتفاق میفته، این فاصله به همون اجازه خطا کردن میده. اما اگر شما بدونید همون موقع، برای همین اگر این نوشیدنی رو من بدونم سمیه، امکان نداره بخورم، چون میدونم الان منو میکشه. اما اگر بگن یه ماده یه مثلا فکر کنید چه من نوشابه است یا هر چیزیه، این سرطانزاست، خب حالا کی سرطان گرفته؟ این فکر میکنید، همین که فکر میکنید بعدنه دیگه جواز خوردن میکنید. اگر خطاه که خطاه، چه فرقی میکنه؟ ما چون اثرش بعدنه به خودمون اجازه این در زندگی مجاهد بعدنی وجود نداره. خطا در لحظه است، اثرش هم در لحظه است. این برای همین چنان مراقبتی بهش میده که دست از خوش خطا نمیکنه. و اذا السماء فرجت و اذا الجبال نصفت و اذا الرسل اقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل ما ادراک ما يوم الفصل. برای انسان مؤمن زندگی از همین الان جداسازی شده است، قرار نیست یک روزی جداسازی بشود. الان براش منافق و مؤمن متفاوته، شیعه و محب متفاوته. یه بار خوندم براتون اون روایتی که شنیدیم، با خیلی زیاد بالا منبر را گفتن، اومدن خدمت امام رضا گفتن ما شیعیان شما هستیم، آراشون ندادن، گفتن بگید وقت ندادن، رفتن فرداش اومدن گفتن که آشی بخوره، راه نداره. سه روز، چهار روز، ده روز، بیست روز، سی روز بکنیم طرف بیاد ای بگه آقا از اصحابتون به شیعتون اومدن، بگن بگید من به حضور نمیپذیرم. بعد دیگه چیز شدن دیگه، داشتن زایم بود، چون فکر به نمایندگی از یه شهری اومدی پیش امام، بعد امام راه نده، نه راه پیش داری نه راه پس داری، برگردی بگی چی؟ بگی آقا ندیدم، رام نداد، نامه هاتون رو نتونستم ببرم، چیکار کنم؟ بالاخره مثلا خیلی حال خیلی بدی داشتن این بندگان خدا. بعد که روز سیوم خلاصه عجز و لابه کردن، آقا پذیرفتن، پذیرفتن ولی با یه غضب، امام رضا و غضب. شما فکر کن خیلیه، امام رضا و غضب خیلیه، کار جدیه، جدیه دیگه. بعد نامدن تو گفتن که مثلا سلام کردن، حالا تو نقل میگن که آقا اخمشون باز نشد با این کار. بعد گفتن که آقا چرا با ما این کار کردیم؟ گفتن شما سی روز دم در میان چی میگیم؟ ولی گفتن بلا ما باید شیعیانتون هستیم. بعد اونجا آقای چون این صحبتی کردن، شیعه، شیعه سلمانه که اینطوری بود، شیعه مقداده که اینطوری بود، شیعه فلانیه که اینطوری بود، چجوری به خودتون اجازه میدید بگید شیعه این؟ میگن خب پس ما چی هستیم؟ شما محب بمانید، چرا با واژه ها بازی میکنید؟ شما شیعه نیستید، محبی. بعد اینا دوزارشون میفته، میگن آقا خب محبینتون اومدن. بعد دیگه عزت سگرماشون با میشه، میگن آها حالا درست شد محبی. بعد اینا رو بغل میکنن، بعد میگن به اندازه 30 باری که اینا اومدن 30 بار به اینا سلام میکنن. میگن برای تمام این 30 روزی که اومدن دم در آقا جواب ندن، هر بار دوباره اینا رو سلام علیک میکنن، اینا رو بغل میکنن، دوباره این کار میکنن 30 روز. و بعد به اینا کلی هم هدایا میدن، اینا رو برمیگردونن. ولی به اینا حالی میکنن دفعه بعد نمیه بگی شیعه اما شیعه و موهب از هم جداست. حواست باشه فصل داره. حالا این میتونست قیامت اینو بفهمه که دیگه نمیتونه کاری کنه، ولی تو دنیا بهش گفتم ببین اینجوری نیست که فکر کنی حالا محبی خطا هم میکنی با شیعه ها با همین دیگه. این خبرها نیست، مگه شوخیه؟ مگه شعار دادنیه؟ شیعه قاعده داره، تو محبی، سبک زندگی که خیلی از ما داریم که اهل بیت دوست داریم ولی کار خلاف خواسته اونم انجام میدیم، یعنی ما محبی، اشکال نداره. اهل سنت هم محب اهل بیت، ما محبی، چه اشکال داره؟ ولی کسی نگه شیعه این امام رضا از این کارا بکنه، حالا باز از حضرت ابوالفضل و اینا برمیاد، از امام رضا خیلی خیلی دیگه چیزه، ولی خب جدیه دیگه، نمیشه که هی بازی کرد با این چیزا که هی همه چیز رو قاطی کرد تو هم که. برای مؤمن فصل در دنیا اتفاق افتاد، شوخی نیست، هزل نیست. مقابل فصل در قرآن واژه هزله، شوخی نیست. زندگی گناه گناه، عبادت و غیر عبادت فرق میکنه، واجب و حرام فرق میکنه، مستحب و مکروه فرق میکنه، وقت تلف کردن نکردن فرق میکنه، شیعه بودن و نبودن فرق میکنه، شیعه و دشمن که فرق میکنه هیچ، شیعه و محبم فرق میکنه. فصل داره زندگیش. وقتی این فصل نباشه زندگی دیگه مجاهدت درش صرف نمیشه. که در حالی که مجاهدت در زندگی ها نیست، زندگی ها هزلن. حالا اینجوری هم قبوله دیگه، نماز با حضور قلب و بی حضور قلب فرق میکنه، روزه با امساک در عمل و فکر و رفتار با روزه ای که فقط گشنگیه فرق میکنه. اینا فصل داره، اینا رو یک کاسه نمی کنه. ما هم روزه داریم، ببینیم این که خدای فضل و رحمتی داره همه رو جمع میکنه، این فضل و رحمت پروردگاره. اما این که من و شما فکر کنیم چون خدا فضل و رحمت داره ما همه چی رو شرطکی بگیریم بگیم همه چی همه چیه، هر جوری باشه هر جوری دیگه، چه اشکال داره دیگه، هر شکلی باشه هر شکلی هست دیگه، ما رو اینجوری هم قبول میکنن. ببین حرف دهنتو بفهم، تو حق نداری اینطوری حرف بزنی. این که خدا از رحمتش این کارو بکنه یه حرف دیگه است، حق نداری زندگی رو اینجوری بگیری، تو باید خیلی جدی بگیری. بنده که حق نداره گردن کلفتی کنه بگی که نه دیگه این حرفا نیستش که بابا در درگاه الهی همه چی حله، اصلا قصه نخور، بیادبیه. اینو خدا بگه قبول، اینو بنده که نباید بگه، که بنده باید درست زندگی کنه، نباید زندگیش خاطی پاتی باشه. ما خیلی باحالیم اینقدر، حالا این قاطی های زندگی خودش یه موضوعیه، از این موضوعات میرفتیم موضوع در موضوعی بود، موضوع قاطی های زندگی چیا با چی قاطیه. مثلا ما بی برنامگی و توکل برامون قاطیه، فصل نداره. بسیاری از بی برنامگی ها اسمشو میذاریم توکل. آقا بی برنامگی بی برنامگی، توکل توکل، چرا فصل نداره اینو تو هم از هم بگیم؟ این قاطی ها خیلیه. ما منیت و دفاع از حق برامون یکی از موضوعهای قاطی زندگی، همچین رگ گردنمون میزنه بیرون، از خودمون داریم دفاع میکنیم، اسم رو داریم از حق باید دفاع کرد. حق دفاع کرد که ربطی نداره که تو داری از برای خودت این حرفا رو میزنی. ما برامون تو زندگی قاطیه، تو زندگی دنیا فصل نداره برامون، اون دنیا فصل داره. اینا اون دنیا قشنگ معلومه که ابو منیتت گفتی برای دفاع از حق گفت، اینجا ولی قاطیه، برای مجاهد اینا قاطی نیست. و این قاطی های زندگی خیلیه، اینقدر جالبه. من یه بار برای خودم نشسته بودم اینا رو در می آوردم، یه چیا رو تو زندگی آدم ها دو بینی داره، دو بینی های تو زندگی، یعنی چشماشون مشکل داره، اینا رو دوتا می بینن بعد فکر کنن دوتا یه چیز هست، یعنی سالت نباید بگم دو بینی دیگه، بعد یه جور دیگه بگم اتفاقا دوتا هن یکی می بینه. چجوری میشه؟ آستیگمات داره؟ مشکلش چیه؟ دوتا رو یکی میبینه چیه مشکلش؟ دو به یک میبینه. نه پیشنهاد خوبی. مثلا جدا، این اصلا هم جدا به راحتی اینا رو یکی میکنه. اما آستیگمات خوبه، نه آستیگمات فکریه، واژه خوبه، واژه سازی خوبه، بعضی ها آستیگمات فکریه. دو تا سینا دو تا چیز موازی اینا یکی بود. و ما از این
چش داده
چی؟
خداوند دو تا چش داده
دو تا. آره بعد دو تا ببینه دیگه. اون یکی می‌بینه دیگه. چیکارش کنیم آقا؟ خیلی هم زیاد. تو قرآن نگاه کنیم خیلی جالبه. سورهش می‌دونی سوره چیه؟ سوره این موضوع سوره مبارکه معارج. ما اونجا اینا چی می‌گن؟ سوره معارج میگه که فکر کردین هر کی کنار پیامبره میره بهش؟ خیلی جالبه. فکر کردین هر کی خودشو چسبونده پیامبر پیامبر مال کرد میره بهش؟ چی فکر کردین؟ میگه مسخره بازیه. یا آقا با پیامبر بودن غیر از کنار پیامبر بودنه. تو این دو تا رو یکی می‌بینی؟ نه یکی نیستن. با پیامبر بودن کجا؟ کنار پیامبر بودن کجا؟ معیت و جوار دو تا چیزن. ولی ما معیت و جوار رو یه چیز می‌بینیم. معیت یه چیزه، جوار یه چیز دیگه است. یعنی یکی ممکنه در جوار پیامبر باشه، مشرک باشه، یکی در معیت پیامبر باشه، حتما از اهل پیامبر، ولی ممکنه در یمن باشه. اینقدر از این اشتباهات در چیز ما داریم. ولی برای مجاهد یوم الفصلش الان این از هم جداست. واقعا ما برنامه ریزی بلد نیستیم، اسمشو میذاریم فسخ عزائم خدا. خیلی باحالی از شدت بی برنامگی هی شکست میخوریم، میگیم من توحید رو تر فسخ عزائم دیدم. اینقدر برنامه ها به هم ریخته فهمیدم خدا هست. مرد حسابی زن حسابی ارده نداری برنامه ریزی کنیم. برو برنامه ریزی یاد بگیر. خب امیرالمومنین که میگه من خدا رو در فسخ عزائم دیدم، چون اینقدر برنامه ریزیش قوی بود که هر چیزی رو اراده میکرد میشد. لذا اگر یه چیزی نمیشد مطمئن بود خدا هست. ما هر کاری میکنیم نمیشه، بعد میگم خدا در زندگی ما وجود داره. نه خدا نه. تو عرضه برنامه ریزی نداری. خب خدا وقتیه که تو برنامه ریزی داشته باشی همش موفق شه، اونایی که موفق نمیشه بدون دست خدا در کاره. بی برنامگی و حضور خدا در زندگی دو تا موضوعه. ما اینا رو یکی میکنیم. خیلی این موضوع جذابیه. خودشه وقت سوره معارج خوندی جانم؟
برای من خیلی واضح نیست که در عمل آخر همیشه احتمالا مسئله ترکیبی از همه این هست. یعنی هم همیشه مثلا در عمل آدم یه ذره نمیتونه خوب برنامه ریزی کنه، یعنی هم در یه سری امر تکنیکی مثلا آدم دچار مشکل میشه، همین که احتمالا در یه لول بالاتری در خصوص اینکه چرا واقعا مثلا خوب فهمیده باشه و نمیخوام بگم اینقدر این ترکیب مرغناس با هم دیگه در عمل تو زندگی که اینقدری که میگید فصلش واضحه تو ذهنم شفاف.
سوال خوبیه. حتما هم که موضوعات به قول شما ملغمه هستن، یعنی در هم تنیده است، ولی جواب خیلی روشنی البته سوال شما داره. جواب روشنش اینه، اگر شما هر آنچه که از دستت بر می آمده انجام داده باشی، نه چیزهایی که نمی دانی، می تونی مطمئن باشی کار خداست. اما اشکالش که آدم ها این حرف رو نمی تونن بزنن، دسته دیگه این دیگه بیرون از توانشون نیست. یه وقت شما میگی من یه تکنیکای در برنامه‌ریزی اصلا بلد نبودم. بلد نبودی و در دسترست نبوده جز این قانون نیست. این قانون رابطش بین سعی شما و اراده خداست. میگن سعی بلیغ تو کردی یا نکردی. ما مشکلمون اینه که هیچ کدوم نمیتونیم ادعا کنیم سعی بلیغ کردیم.
پس تشخیصش فردیه کانه. من نمیتونم بیرون
بگم. اصلا نه 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 نه. اصلا این موضوعات تشخیصش بیرونی نیست، درونیه. بیرونیش علم خاص غیب میخواد که کار امام کار. من نمیتونم بیرون در افراد تصمیم بگیرم. هر کی خودش میفهمه. هر کی خودش میفهمه. ولی سرش اینه که شما باید بتونی ادعا کنی من سعی بلیغ کردم. بله.
یعنی در برنامه ریزی تمام خلاص رو بکن، ولی اون شاعر خدا رو هم توجه بکن.
بله این که کاملا درسته. بله ما اعتقاد داریم به شاعر خدا، ولی میگیم شاعر خدا بعد برنامه ریزی انسان. آقا طرف شطور شد ول کرد، با پیامبر اومده بودن کاروان رسید شطورش ول کرد رفت. بعد آقا برگشتن بهش گفتن آقا رسول الله شما فکر کن برگشتن بهش گفتن که شطور تو ول کردی، نه همچین چیزی گذاشت که توکل کردم به خدا. آقا گفتن برو زانوشو ببند، زانوی شطور تو ببند بعد توکل کن به خدا. چی چیزی شطور رو ول کردی توکل کردم به خدا؟ مسخره بازی میگی؟ زانوی شطور رو ببند بگو توکل کردم به خدا. نه که ولش کنی بگی توکل کردم به خدا که.
خب الان همین مثاله ما واقعا برام واضح نیست که اون آدم آیا این تکنیک رو میفهمیده.
نه پیامبر میفهمید.
نه
این اصلا این حرفا برای قضاوت نیست. اصلا این حرفایی که میزنی هیچکون به من شما امکان قضاوت نمیده. یادت باشه. چون من نمیدونم واقعا میدونسته یا نمیدونسته دیگه. اصلا کل این حرفایی که ما میزنیم برای قضاوت دیگران نیست. فقط برای تشخیص خودمون. پیامبر خوب میدونسته اون چجوریه خلاص یه دفعه کسی کله برام چطور تو به من گفت. بله. نه بر اساس نیتی و شناختی که نیتم نه شناختی و توجهی که درش به وجود اومد ولی به خلاف اون عمل کرد مکذب اینطوری
یعنی
هر وقت
نیت
رو
به صورت عمل
نیت درست باشه عمل غلط باشه یعنی چی متوجه نمیشه
یه وقت دست رو میدم کردن اولش
چی؟
یک پیاده کردن اون نیت
رو محفظ خب به دلیل محدودیت شرایط یا به دلیل ضعف در اجرای خودش نه ضعف در اراده جزء ایمان جزء نیت ها آره دیگه ضعف
باشه
ولی نیت اگه نیت باشه ضعف اراده باهاش نیست وقتی ضعف اراده هست نیت هنوز نیت نیست نقص دیگه اشکال نداره نقص البته یعنی من تصمیم گرفتم مثل این مثالش اینجوری بزنم من تصمیم گرفتم دیگه وقت تلف نکنم بعد هی در میرم یا تصمیم گرفتم دیگه از کوره در نرم ولی در میرم اون تصمیمه تصمیم نیستم یعنی اگه تصمیم نمیشه که بگه هم تصمیمه هم نمیشه محدودیت محیطی میشه نشه دیگه من تصمیم گرفتم مثلا فلان کار انجام بدم امروز وقت فلان شد نشد وقت نشد اشکال نشد نمیشه که شما بگیم من تصمیم گرفتم دیگه دروغ نگم ولی میگم نیتشو دارم و ارادهشو ندارم این دیگه بازی با الفاظه بدونید جوابش اینه ببخشید این جمله رو بگم نباید بگید نیت هم اینه چون اگه بگید نیت یعنی شیعه باید بگیم دوست دارم دروغ نگم نگید نیت کردم دروغ نگم نیت یعنی انجام بدم لذا شما اگه دوست دارین دروغ نگین محبین دیگه این با واژه‌ها که نمیشه بازی کرد نیت دارم ها ولی هنوز اراده‌ام به اونجا نرسید این با دور با به امام رضا میرسید میگه که برو پشت در ولی یه ذره به کارهای بدت فکر کن بعدم بیا نیت که با واژه‌اش که شوخی نیستش شما دوست دارین آره ما دوست داریم سوره چیه سوره عادیات انه له بالخير لشدید ما دوست داریم آدم خوبی باشیم ولی وقتی میخوایم انجام بدیم نه دیگه در این حد دیگه در این حد نمیخواستی خوب بشه دوست نمیشه یه جوری بشه این مراحل وسطش نباشه ولی ما یهو جز یاران امام حسین باشیم ما اینجوری معامله ما جز محبین هستیم آدمای خوبی هستیم معامله محب هم با ما میکنن دیگه بله
مثلا من کار علمی کردم تو دنیا کل دانشمند رو جدا دیدم که قضیه اراده رفتار انسان به شدت تاثیرش پایینه اعتقادشون داره میگن محیط بیشتر از اراده تاثیر میذاره
بله این در روانشناسی هم خیلی معروفه
آره خیلی معروفه من پیدا کردم یه سری آدما توی محیطی بودن که مثلا همه معتاد بودن معتاد شدن ولی وقتی رفتم یه جایی که اصلا معتاد نبود اینا مثلا به دیاب نرفتن با اینکه مثلا به هروئین معتاد بودن ولی مثلا اصلا نرفتن یعنی متوجه شدن که یعنی حتی به هروئین هم طرف معتاد بوده یعنی هیچ جوری که ترک کنه تو محیط تراپیش که نبود این ترک کرد من این در مورد اراده چون الان صحبت کردیم در صورتی که من برداشتم از قرآن رو شما اصلا غلط برداشت کردم یاد دیم چون که اصلا همه چیز تو اراده میبینه اینا دیدگاهشون برای اینه که محیط تو باید عوض بکنی و محیط بیشتر از اراده تاثیر داره
ببینید حالا یه بار ما در مورد این موضوع صحبت کردیم یادم سوره تین و اینا اون موقع ها که بود ببینید اینی که در روانشناسی میگن محیط خیلی تأثیر داره حرف درستیه محیط تأثیر داره آنچنان که خدا هم دستور میده محیطتون رو درست کنید مثلا میگه عرض الله واسع هجرت کنید محیطتون رو عوض کنید خدا هم این دستور رو میده خدا هم دستور مدیریت کردن محیط را میدهد رضا اونام این اثر رو کشف کردن، چیز درستی رو کشف کردن، کشف کردن که محیط اثرگذار است، اثرش هم زیاده، دینم همین حرف رو میزنن، یعنی نه اینکه حالا دینم حرف اونا رو تایید کنه، بلکه اینجا انطباق داره، اونا حق رو کشف کردن، حرف هم اینی که کشف کردن محیط اثر داره، حرف حقیه، کشف هم کردن. خب حالا میخوام همین رو بگم، در این که اونا کشف کردن و حرف درستیه درست، ولی در اسلام، در منطق شریعت، انسان هیچ وقت ارادش مقهور قرار نمیده. انسان ارادش، خلق انسان به گونه ایست که مقهور محیط نیست. با اینکه برنامه ریزی برای اصلاح محیط جزء دستورات زندگیشه، ولی مقهور محیط نیست. لذا اگر روز قیامت بره بگه ازش نمیپذیرن، میگن چون تو خودت هم میدونستی ارادت مقهور محیط نم. برای همین هر چقدر روانشناسی بخواد اراده رو مقهور کنه، دین این اجازه رو نمیده، اراده مقهور نیست. لذا یا اون آزمایش ناقص داره اجرا میشه، به درستی اجرا نمیشه، همه ابعادش رو نمیبینن، اراده انسان مقهور محیط نیست.
اتفاقا اونها اومدن دیدن که آره محیط تصمیم به این خودشون کشف کردن، ولی اتفاقا میخوام بگم که خیلی اراده میتونه غلبه کنه بر شرایط. یعنی حتی اومدن توی ژن صحبت کردن که میگن بعضی از افرادی که حالا موفق‌تر هستن میتونن جلوتر از بقیه بزنن تو محیطشون، شاید به خاطر ژن‌هاشون دادن نه این نیست، گفتم شاید تاثیر وجود بوده. بعد
یا حالا مطالعات دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه.
حالا خیلی روی این و این اتفاق مطابقت داره با دین ما که میگن که باید حتی اول از همه قلبه بر خود و بعدش قلبه بر محیط، و این با اراده و تلاش امکان پذیره.
خیلی خوب. مسئله این که کلا بین اراده و محیط تعارضه درست نیست. من یه اراده دارم، یه محیطی در حال خود این محیط رو با اراده میتونم استفاده کنم. یه مثال ساده اینکه من مثلا میخوام فقط مثلا غذا نخورم، اگر برم جلوی غذای خیلی خوشمزه بشینم ارادم خیلی
تضعیف میشه،
ولی اگر قبلش اراده کنم که نرم تو محیط خیلی قوی تر، اگر مثلا نرم رستوران خیلی قوی تر.
بله، حالا دیگه به قول شما بمونه که اراده و محیط هم با هم دیگه چیز دارن دیگه. بله،
به نظرم این چرده فرق کنم از این مطالعه هم مهمه دیگه. یه موقعی ما خیلی زوم رو بردیم اقعب داریم کلی نگاه میکنیم، خب مگه چند نفر آدم مؤمنن توی جامعه ای، بعد داریم میگیم در از نظر آماری تعداد آدم هایی که میتونن تو اون محیط اصلا تغییر ایجاد کنن خیلی کم. هر همزمان با این درسته که اگه زوم رو خیلی زیاد بکنیم توش یه سری آدم هستن که احتمالا این آدم ها مؤمنن و اراده دارن و اثر گذارن، یعنی میخوام بگم اینا برخلاف هم دیگه نیستن، بستگی داره که ما زوم رو
کلن یه مشکلی وجود داره. این نکته هم که شما نکته خیلی خوبیه. یه مشکلی وجود داره در مطالعات انسانشناسی، و اون اینه، مطالعات انسانشناسی در حال روایت کردن واقعیت انسانه. اشکالم نداره، میگه من واقعیت انسان رو گزارش میکنم، ولی وحی در حال روایت کردن حقیقت انسانه. و هیچ وقت روانشناسی به دلیل اینکه اساساً مبتنی بر تجربه داره عمل میکنه، به حقیقت انسان لزوماً دست پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ممکنه به قول همین حرف شما در یه زوم بزرگی، در یه دایره وسیعی، تعداد زیادی آدم مثل من باشن، آمار رو بیارم پایین و این گزارش به عنوان واقعیت انسان، حال اینکه اونی که انسان رو خلق کرده میگه ببین من میدونم دونه دونه اینا زیرابی دارن میرن، چون من خبر دارم که زیرابی میرن، این واقعاً واقعیتشون نیست، واقعاً چیز دیگری است که نشون نمیدن. لذا همیشه مطالعات انسانشناسی البته در بیان واقعیت داره کارش رو انجام میده، یعنی اینکه واقعیت رو اینطوری گزارش میکنه لزوماً چیز غلطی نیست، درسته، ولی یه نکته بسیار مهمی رو در همه مطالعات باید در نظر گرفت، و اینکه اگر شما رفتی مطالعه کردید آقا همه مثلا مثل مطالعاتی که در حوزه کودک انجام میدن، میگن آقا کودک اگر در این سن فلان اطلاعات دریافت کنه در اون سن اینطوری نمیشه، مشکل اینه که این مطالعه داره در بستر واقعیت اتفاق میفته، ممکنه همه این کودکان به دلیل جریان اخلاقی که دارن اشکال در ساختار تربیتی داشته باشن، و ما با همونو واقعیت رو به قانون تبدیل میکنیم، قانون رو به یک شیوه عمومی تبدیل میکنیم، بعد میپیچه تو هم، یعنی این ماجرا دور میخوره. برای همین وحی تفاوت جدی داره، شما رو براتون حقیقت انسان رو بیان میکنه. میگه ببین همه اینا که آمار گرفتی 80 تاشون هم اینجوریان، ولی بل اکثرهم لا یعقلون. من میدونم تو اینا چی گذاشتم، اینی که تو اینا گذاشتم رو اظهار نمیکنم، ولی من میدونم اینو گذاشتم. لذا کلا یه همچین نکته‌ای رو در مطالعات در تجربی و مطالعات معتنی بر وحیه باید اینو لحاظ کرد.
یعنی گزاره فردی نمیده دیگه، یعنی ما
نمیده
به
هر انسانی
مثلا خواب که
بچه‌شو
میکشه داره فرد داره مثلا چهار روز
گردی به بچه‌ش
مثلا.
نه اون فرد ابراهیم،
میخوام بگم فقط به ابراهیم. میخوام بگم داریم راجع به یه فرد صحبت می‌کنیم، از اون مطالعه‌ای که داریم که جامعه اینطوری رفتار می‌کنه احتمالاً نمی‌تونیم یه گزاره‌ای واسه این خب من باید چی کار کنم یا من چه مسئولیتی دارم یا ندارم در بین هر انسانی احتمالاً یه ویژگی‌های خاص خودش
داره. ولی وحی خوبیش اینه که به تفصیل انسان‌ها کارها رو گفته، ولی خب ما وحی اینجوری نمی‌کنیم دیگه. وحی خیلی بله چقدر سوال پیدا کردی تو وقتی در مورد مکذبین حرف می‌زدم هیچ چیزی نمی‌گفتم. می‌ترسیدی؟ اگه در مورد مجاهدین حرف می‌زدم روشن شد، نه؟ خب ممکن از اول در مورد مجاهدین صحبت می‌کرد. تو مکذبین همه داشتن گوش می‌دادن. خیلی آدم بدی هستن. ولی مجاهد شده همه خب خدا یاد گرفتم از دفعه بعد. جان
پوینت
فور دیگه مجاهد شد. حالا اشکال نداره دیگه. بخاطر همه با هم دیگه مشغول یه حرف بزنیم شد.
تمام تعلیمات بر اساس سبزی است. تمام از یک نظر حالا نهایتاً چند تا نظر بگیم. قرآن که فرقش به نظر خود شخصی من فرقش اینه که جهان شموله، یعنی مربوط به یک زمان و یک علم و از یک دریچه و اینها وجود نداره. من بحث تالات معصومانیت گرفتیم که هر آیه ای موقعی که با کل آیات در تناقض نباشه میتونیم شابهش اصطلاح کنیم و اون تفصیل درسته که تناقض نداشتیم.
و دو تا نکته پس
حالا یه نکته بعد چیه که حالا اینا می‌خواستن ببینن دوربینیه مثال می‌خوام حالا فکر کنم یه سوال مثلا حضرت علی علیه السلام نامیده که شما هر کسی ایراد بگیرید تو همین دنیا به قول معروف
بله خودت به اون ایراد بگیر.
حالا این الان یک ذهنی که حالا ذهنیت ایجاد می‌کنه خب چی بگم اگر این دوربینیه اینجا رو میشه یه مقدار توضیح بدید.
اولا من منظورم از دوبینی بین این ویژگی در درون
این سوره میشه این دوبینیه یا این اسمش حالا من
خودی اون که ایراد در یکی دیدن
با ایراد توی دیدن ها شما اگه بگی بهش بگی فلان تو خود مقابلش میکنه میگه خدا امر معروف چی میشه اون این سر به شهر
نه اونی که حضرت میگن منظورشون حمز و لمزه چون میگن عیب جویی هر کی حمز کنه حمز یعنی چی حمز یعنی ایرادی رو در یکی ببینی بعد مثل اینکه الان شما فکر کنید من یه لکه اینجای پیرنم باشه شما دو جور میتونید اینو ببینید یکی ببینید یه لکه اینجا تو مثلا این چیچیان که آدم خوبیه که حواسش هم هست ترتمیز این لکه آقای چیچیان لکه اینجا هست و اینا یه وقتی اینو میبینید میگین که عجب آدم بی موالات بی فکر بی نظم بی ادبی که آقا دیگه حالا یه لکه اینجاست دیگه من که آدم بدی نیستم که همز وقتیه که شما عیبو میبرید تو نفس طرف
در
ذهن بعد ظهور پیدا کنه تو ذهن همین کارو کنه اتفاق افتاد. آره تو ذهنم اتفاق میفته معمولا منتقل میشه بعد خیلی رو ذهنش کار کنه.
یعنی
آره تو ذهنم نباید اتفاق بیفته. ما معمولا ایراد تو آدمو میبینیم زود به نفسشون ربط میدیم. میگیم آدم اینطوریه که اینطوریه. به نفس که ربط بدیم میره به سمت حمز و لمز. یه عیب جویی اونم. امر به معروف کارش اینه. اصلا نفس طرفو کاری نداره. یا شایسته نیست این رفتار این رفتار از شما شایسته نیست این گفتار از شما شایسته نیست امر معروف خیلی این حرف خوبی بود ما حمز و لمز این دو بینیه این یکی بینیه ایراد یکی بینیه اینه ما حمز و لمز میکنیم اسمشو میذاریم نهی از منکر این طرفو له میکنیم میگه نهی از منکر کردم آقا جان نهی از منکر حق نداره طرفو تحقیر کنه نهی از منکر حق نداره راهشو براش ببنده نهی از منکر اگر کردی حق نداری فردا دوباره به همون چشم دیروز بهش نگاه کنی اگه این کارا رو بکنی نهی از منکر نکردی حمز و لمز کردی ما حمز و لمز میکنیم بهش میذاریم نهی از منکر اینجوری
بس حالا
در
بله خودت بالاتر از اون
هستی اصلا تو همزمان گفتن قول نمیخواد حتی با چشمم اتفاق میفته با چشه دیگه از این حمزه لمز این خیلی لطیف و عالی و
اصلا من حس میکنم یه مشکلی که ما تو مسائل دینی و مجاهدمون داریم به قول معروف اینه که تو مقام نظر که نشستیم و میخوایم مسیرمون رو تعیین کنیم میگیم که خب تو اگه واقعا نیت کنی و بخوای کاری انجام بدی انجام میدی و دیگه زندگی مجاهدانه شروع میشه و شیعه واقعی و هرچه اومدی گفت و اینا و محیط هم نمیتونه تو تاثیر بذاره دیگه هم دست ندارن تو اراده کن مثلا انجام میشه مثل اساسات موفقیت میشه و وقتی که من توی زندگی قرار میگیرم میبینم واقعا تو محیط گناه با اینکه من اون لحظه که نیت کردم و اراده کردم واقعا خودم میدونم خالص نیت کردم میخواستم کار انجام بدم اما تو شرایطی که هستم هم محیطم تاثیر میذاره هم دیگران تاثیر میذارن و واقعا میبینم که ناتوانم تو اون لحظه این اتفاق یه بار میفته ده بار میفته و من اینو مثلا چندین سال تو زندگیم تجربه میکنم و اتفاقی که میفته نتیجه که میده اینه که من حس میکنم که نه این چیزایی که من مثلا درباره دین شنیدم و گفتن این سری افسانه هایی که صرفا اینجوری گفته شده و جدای قشنگیه و حالا یا اینا مثلا افسانه است نمیشه انجامشون داد یا مثلا من آدم خاک تو سر و ضعیفی ام که نمیتونم دیگه همینم که هستم مثلا میرم کلا ناامید
یه بیانی برادرمون گفتم خیلی بیان دقیق بود من به بیان ایشون یه دونه دیگه هم اضافه میکنم میشه دو تا نکته جواب سوالشون اولا که وقتی یه کسی نیت میکنه یه کاری رو بکنه و اراده میکنه یکی از ارکان اراده اراده کردن در تغییر محیط هم هست این اگر شما اراده میکنی یه کاری رو انجام بدی شارع مقدس در خود قرآن کریم به شما میگه پس محیط تو درست کن مثلا میگه با این آدما پس نشست و برخاست نکن برو با اون آدما نشست و برخاست کن نمیشه که ما اراده کنیم به تغییر بعد محیط رو تغییر ندیم بعد بگیم من چرا ارادم کار نمیکنه خب بهت گفته بودن محیط این تغییر محیط یکی از وظایف ذیل اراده است
ما چقدر دستم بود شما خانواده میتونم تغییر بدم
نه خب سب کن دیگه یه دو
دور
گذاشتم نه گفتم منم گفتم دو تا نکته داره این یکی
کامل کننده شه
آره دیگه کامل کننده شه میدونستم اینو میگی تو میدونستم اینو میگی گفتم یه دونه بعد به نکته ایشون اضافه کنم که جوابتو بدم
فقط میخوام کامل کننده نباشه
تهدید میکنی هرگز یه ایرانی رو تهدید نکن خب یکیش اینه که تغییر محیط جزء برنامه های شما خب حالا حتی مثلا در مورد خانواده هم یه نکات جالبی ما داریم توی آدابی که علما میگن مثلا به طور ویژه اونایی که بچه دارن میگن مثلا پدر مادر بچه دارن پدر مادر مثلا نگاه بالاخره تربیت مذهبی دارن خانواده خودشون کمتر اینجوریان میگن خب از طریق روابط با اصدقا دوستان سطوح دیگری از خانواده ایجاد کنید یه خودش یه برنامه تغییر محیطه یعنی شما میتونید یه عالمه خاله و عموهای دیگه درست کنی و محیطهای دیگه واسه تربیت این بچه شکل بدی چون شما دستت باز اصدقا توی اون نظام سوره نور جزء نظام ارحام قرار میگیرن یعنی اونجایی که دارن اجازه بیت میگیرن یکیش بیت اصدقا خب بیوت اصدقا درست کن بچه تو اون فضا رشد کنه تغییر محیط دیگه اما نکته دوم بالاخره یک سری از محیط‌ها رو نمیشود عوض کرد به دلایل مختلف یعنی شما همیشه هم نمیتونی همه محیط‌ها رو عوض کنی یه سری از محیط‌ها غیر قابل عوض کردن اینجا شما نیازمند به مؤلفه‌های ارتقای خود اراده ببین خود اراده اصطلاحاً بهش میگن فعلیت علم یعنی علم که به فعلیت میرسه صورتش میشه اراده لذا یکی از دلایلی که اراده در ماها ضعیفه علم در ماها ضعیفه مثلا میگی که خود تو اراده کردی آدم خوبی باشی خوبی یعنی چی میگه خوبی یعنی خوب بودن دیگه خوب بودن زورش اینقدره خب ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که رو خود قسمت علمه کار نمیکنیم یه میدانم ساده برمیداریم انتظار داریم یه میدانم ساده با دنیایی از شیطنت ها و مشکلات مقابله کنه خب زور این بنده خدا نمیرسه برای همین تاکید دارن که برنامه معرفتی آدم داشته باشه توحیدش الان شما کمتر آدمی رو پیدا میکنید ازش بپرسید آیا شما برنامه برای ارتقاء معرفت توحیدتون داری نه دیگه توحید خدا هست دیگه خب خدا هست یه جمله است خیلی میتونه عمیق بشه نه دیگه من اعتقاد دارم خدا هست دیگه رفتم سراغ مراحل بعدی خب قیامت هم که هست رفتم سراغ مراحل بعدی به اهل بیت هم تا حضرت ابوالفضل هم که اعتقادم رفته سراغ مراحل بعدی ولی مراحل بعدی چیه من که ولایت فقیرم قبول کردم خب مراحل بعدی دیگه رسیدم به مسائل درسی دیگه دارم درس میخونم یعنی کلا توحید و معاد و نبوت و کلا با یه دونه کتاب دینی آقا خانم رد کردن الان دیگه فقط چالششون عمران و مدیریت شهری و اینا بابا خب اون بنده خدا اون قرار مبارزه کنه با حجمه هایی که اراده تو رو میشکنه چون میدونید که یه چیز جالب اینه اراده مؤمن متصل به اراده خداست. خیلی حرف عجیبیه. لذا به اندازه‌ای که مؤمن در باورش نصیب از خدا داشته باشه، ارادهش به اراده خدا نزدیک میشه. کلید واژه قرآنش هم واژه عزت. خدا عزیزه، هر کی به اندازه‌ای که از عزیز بودن خدا بهره میشه عزت پیدا میکنه. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. این عزت یعنی نمیشکنه. عزت همون چیزی که شما دنبالش میگردی، اراده ای که نمیشکنه رو بهش میگن عزت. امکان نداره بشکنه، ولی مشروط بر این که پر شده باشه از خدا. ما پر نمیشیم از خدا، ما یه دونه گزاره خدا هست داریم، انتظار داریم با همه دنیا بجنگه. نمیتونه. برای همین خیلی جالبه این. حالا اینو به چه دلیل؟ این آیه صریح داره تو قرآن، سوره مبارکه انفال و توبه سوره های جنگ قرآنه. بعد اراده ضعف شد اساسا کجا نشون میده؟ تو میدون جنگ. یعنی اراده میکنی میری تو میدون جنگ، اینقدر صحنه‌های وحشتناک میبینی دند عقب میگیری فرار میکنی. بعد جالبه همه سوره داره در مورد این حرف میزنه که بری جنگا، بری جنگا، نکنه کسی جنگ نره، نکنه جنگ بره. بعد که اینو میگه 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 و شما دیگه مطمئنی الان بعد دیگه بلند شی بری جنگ، میگه صبر کن، از هر قومی حداقل یه چند نفر نباید برن جنگ. میگه خب چرا نباید برن جنگ؟ میگه چون از هر قومی یه چند نفر باید برن تفقه در دین پیدا کنن. میگه وا چرا؟ میگه چون اگر یه عده نرن تفقه در دین پیدا کنن که بیان بقیه رو عمیق کنن، حتما امروز نه فردا تو جنگ وام. با اینکه کل سوره در مورد جنگ حرف زده ها، هی گفته جنگ جنگ جنگ، اونا که نمیرن جنگ خیلی نامردن، اونا که یعنی تو دیگه مطمئنی که الان باید بلند شی بریم مثلا سفر 40 دیگه، هر کی نره نامرده. بعد یهو میگه صبر کن صبر کن، برن یه عده باید برن عمیق کنن دینداری خودشان را، چون اگر جامعه دینداریش عمیق نشه ارادش میشکن. ما همچی برنامه‌ای نداریم. کمتر شما پیدا میکنی آدمی رو که از این بچه مذهبی، من بچه مذهبی خودمون رو میگم، ما میگم آقا برنامه معرفتی معمولا یخته و نیستش، این برنامه وجود نداره، ولی انتظار دارم با همه دنیا بجنگیم. عجیبه دیگه. این نکته مهمیه، مکملش کرد یه کردی حتی دقیقا فیلن جواب نداری، تو جواب نداری برم بعدی.
ما این حرف را این دفعه اولی نیست که زده میشه، دفعه اولی نیست که باش مواجه میشیم. از سالها پیش، از سخنرانی خود امام خمینی و همین کتاب ها که قدرتر و موازه تو صورت نبوده، این حرف ها بوده. ولی خب ما خیلی تغییر نمیبینیم که آنها نیست که این تغییر نکرده صرف همون خاطر نیست که آدم رو نخواستن تغییر بکنن، که همون خاطر که این حرف ها کم انتظاریه. ما ببینیم که خب نه، اون نیت وقتی نیته که اراده، وقتی اراده است که یه اتفاقی بیفته، یه چیزی بشه موثر. انگار این همینطوری نیست که فقط بیان بگیم اون که اراده میکنه محیطش هم عوض میکنه. و خیلی داریم این کسرات رو نادیده میگیریم تو زندگی انسان و تأثیرات اینا رو میذاریم کنار، میگیم اینا کمن، این انسانه که اراده داره میتونه همه کار بکنه. میگه مثلا میگیم اراده تجلی علمه. خب علم چیه؟ علم فقط اینه که من برم بخونم که خب مثلا این فعل خوب است، خوب بودن به این معناست، این خوب بودنش به خاطر اینه که از طرف خدا اومده. حالا همینا مقدمه چی میکنم تا برسم به اون گزاره اول و خب من الان دیگه یقین کنم که این فعل مثلا خوبه. خب الان شده که
این نورون یقظه قلا فی قلب من
یشه، این حالت اراده رو از بین میبره دیگه. یعنی خب اینا خدا باید قرار بده. من مثلا تا خوندم درسی خوندم
نورون یقظه قلا، یعنی اینکه شما باید برای اینکه اون دانسته برات به نور تبدیل بشه یه کاری بکنی. خب اینا هم که فقط استدلال کافی نیست برای
این. بله خب میگم که این موقت فعل انسان غیر از اون علمش خوبی هم نیاز داره، یه انگیزه هم نیاز داره، ولی انگیزه صرفا علمی نیست که طرف بخواد حلش کنه. انگیزه هم ارادی نیست، مثل مقدمات داره که انگیزه محقق بشه. یکی از مقدماتش علم، سایر مقدماتش ما انگار نادیده میگیریم، مثل محیط، عوامل مختلف، مثلا هر کسی که هر چیزی که غیر از ما باشه، بیرون از ما باشه، یا نادیده میگیریم و میگیم که خب انسان میتونه راحت اراده کنه. خب اراده دو بخش داره، بخشش علم، بخشش اون انگیزه است. انگیزه خیلی در دستور محیط میتونه واقع بشه.
ما که گفتیم آقا بگو این نکته اول، شارع مقدس میگوید باید محیط تو تا جایی که میتونی عوض کنی.
خب این ما وقتی که ما اول اراده کردن اون باشیم، ما تا یه جایی اومدیم و بعد مواجه شدیم با این مسائل. ما تو یه جایی توی محیطی بودیم، اون محیط تا یه جایی رو ما اثر گذاشت.
بالاخره نه اثر قبلی گذاشته. باش حالا بیام، حالا بیام الان فکر کنم الان من توبه کردم، مثلا در دنیای اسلام نبودم، الان در دنیای اسلام دور و برم همه کافره، درسته نه؟ دو تا کار باید بکنم، یک محیطمو اصلاح کنم، دو علممو ارتقا بدم. این واقعا جواب میده این دوتا کار. این دوتا کار واقعا جواب میده. محیط تو عوض کن. میتونی شهر تو عوض کنی، شهر تو عوض. کشور تو عوض کنی، کشور تو عوض کنی. نه، آدم های اطراف تو عوض کن. دوستان تو عوض کن. محیط تو عوض کن. این یک. دو، این که علمت هم حتما ارتقا پیدا کن. چون اگه علمت ارتقا پیدا نکنه فشارا بالاخره میشکنه. حالا زیل این دوتا یه عالمه حرف دیگه هم میشه زن. یا همه حرفایی که ما ساعت قبل زدیم همین بود دیگه. حالا الان داریم مثبتش رو میگیم. مثل اینکه از اون حرفا چیه؟ از نطقت استفاده کن. حالا ما منفیشو گفتیم ساعت قبل. گفتیم میخواد با زبون همه چی رو درست کنه، مثبتش این میشه. از ظرفیت ارتباطی با دیگران استفاده کن. تو نطق داری ناسلامتی.
خب یه انسان تغییرات داره دیگه، در زندگی کرده، وجودش شکلی گرفته. با الان این وجودی که این شکلی شده یهو که نمیتونه عوض بشه.
ما نگفتیم یهو
ما همین این وجود ممکنه این شکلی شده باشه که دیگه اصلا نتونه به راحتی درستش
بکنه. نه اصلا نتونه به راحتی در منطق دین نده. اصلا نتونه به راحتی نده. ولی سخته. آره سخته. معلومه دیگه. امیرالمومنین میگن کسی که شیرینی گناه رفت زبونش باید یه مدت تلخی عبادت رو به جون بخره تا به شیرینی عبادت برسه. بله. یه دوره تلخی داره. ولی بی برنامه و انتظاعی نیست. ببین با سخت بودن موافقم، با مشکل بودن موافقم، ولی دستوراتی که داره میده انتظاعی نیست واقعا. بله، بعضیش باوریه، بعضیش هم عملیه. حالا تو مکذب بود که توضیح دادم نشون دادم دیگه. مثلا تو همونجا گفتم. یکیش اینه که آقا کارایی که انجام میدی رو خوب انجام بده. یکی از راهبردهای زندگی مجاهد توان تغییر کردن. هر کاری میخوای انجام بدی خوبترین جوری که بلدی انجام بده، نه خوبترین جوری که تو عالم هست. خوبترین کم نذار. حالا که تصمیم گرفتی عوض بشی، هر کاری میخوای انجام بدی کم نذار تو خوب انجام دادن. اگر یه جوری دیگه ای هست که بهتر از این جوریه که تو انجام میدی، اون جوره بهتر رو انجام بده. همین که یه قدم یه قدم بهترش میکنی تو رو تغییر خواهد داد. این گزاره عملیه واقعا. محسن بودن یکی از گزاره‌های کاملا عملی قرآنه. یا هر چقدر تشخیص میدی هر کاری رو به بهترین شکل انجام بده، حتما تو رو ظرفیت وجود رو گسترده میکنه، حتما میره جلو. میخوام بگم بله، بعضیش باوریه، بعضیش رفتاریه، بعضیش هم عاطفیه. یعنی گزاره‌های قرآن همیشه اینجوری هست. قسمت باور و علم دارن، قسمت عاطفه دارن. یا اینو دوست نداشته باش، از این ابراز براعت کن، اینا عاطفیه. و یه قسمت رفتاری داره. ولی در دشوار بودن، آره دشواره. چون لقد خلقنا الانسان فی کبد دیگه. اصلا خدا خودش هم خدا اصلا نگفته آسونه. هیچ جا خدا نگفته آسونه. تو تو خیلی هم سخته، سخت میگذره، تلخه. ببینید ولی انسان تو دل این تلخیه و سختیه از درون شکوفا میشه. ببینید؟ و انسان قراره واقعا از درون شکوفا بشه، نه از بیرون. ساخت انسان از بیرون به تو نیست، از تو به بیرونه. این اصلا ساحت انسان اینه. انسان هرگز از بیرون به تو نیست. با اینکه بیرون روش اثر میذاره، ولی هرگز از بیرون به تو نیست، همیشه از تو به بیرونه. مبنا در انسان شکوفایی است، نه اکتساب. این خب خیلی حرف مهمیه تو قرآن. یعنی قرآن هیچ جا نمیگه انسان چیزی ندارد باید برود به دست بیاورد. میگه یه چیزهایی دارد که باید شکوفا کنه. از تو به بیرون.
این حرفی دروازانی داره. مثلا کسی که از درون هم به ضرورت دین نرسیده.
نه اینجوری ببین لازم نیست بگی دین. تو درون خودش فطرت داره. دوتا گزاره خوب که داره که از اونجا شروع میشه.
خب باشه از اونجا شروع کنه. مثلا همون کفر متحرکی آیه صفایی میگن دیگه. حرکت میکنه ولی الزاما نمیاد سر به سمت دین. درون خودش یه سری گزارهای خوب و بد داره. اونا رو شروع کنه انجام دادن به سمت کمال خودش حرکت میکنه. ولی کمالی که خودش میدونه. اینا چجوری میگن که
نه اون حرف آقای صفحه‌ای اصلا این نیست. اون نقدشون بر اینه که خوبی که خودش میپنداره داری بهش عمل میکنه. حرف ما با اون حرف الان فرق میکنه. اون حرفیه که هر آدم میتونه شامل، حتی دیندار هم میتونه شاملش بشه. میگه آقا اون در واقع یحسبون انهم یحسنون صنعاس. اون حرف یعنی که طرف فکر میکنه داره خوب عمل میکنه، حال اینکه این پندارشه. ما میگیم نه، هر آدمی میدونه یه بهتری براش وجود داره، بهتری وجود داره که این اون نیست، نه اینکه واجدشه، اتفاقا فاقدشه.
اونا تلاش میکنه که به سمت بهتره. آف... بهترش بهتره که ما میگیم تو اسلام و اینا نیست.
نه اشکال نداره، اگه بهتر فطری باشه حتما سر از اسلام در میاد. امکان نداره سر از اسلام در میاد. ببین بهتر فطری. اگه به سمت چون فطرت امتدادش عقلانیت و عقلانیت امتدادش شرعه. اینا هیچ کدوم اصلا قابل تفکیک نیستن. لذا اگر فطرت رو فعال کنه بیاد بالا قطعا به عقل میرسه. عقل رو بیاد بالا قطعا به شریعت.
کجاست فطرت رو فعال کردن این لحظه؟
همین وجدان خودش. این از بیرون که نمیتونم بگم که از
وجدانش تشخیص داده شو اصلا کسی که
امکان نداره. هر آدمی وجدانش فکر کن ته آدم ناجوره میدونه خیانت فقط ولی نباید بکنه. ببین هر انسانی در وجدانش یه گزاره فطری داره. یا آقا هر غلطی میکنی بکن ولی خیانت نکن. همونو کافیه بگیره از دل این میاد شروع میکنه بالا رفت. بعد شاید دستهای بالا
من دو تا چیز دارم. اول به نظرم علم شما علمی که شما میگن اشتراک لفظیه، یعنی اون علمی که شما میگید و من خوب نمیفهمم. شما به یه چیزی میگید علم که اون تصور بسا ساینس بوده این که ذهن منه که این متفاوته. شاید افتر قبلا تو جلسات پیش کامل باز شده و من در جریانش نیستم و این حد اقل در ازم اینجا علمه با اون علمه فرق میکنه. بعد دومی موضوعی که برای من این چند تیکه کردن یه انسان یه داره مفهوم غریبی، یعنی من یه نظری دارم، یه عملی دارم، یا اصلا یه قفلی دارم، یه سری چیزی جدا از همه انگار، بعد مثلا وسطش یه اتفاق خواهد بیفته شبکه دچار اختلال میشه، مثلا یکیش یه کاری میکنه، یکیش نمیکنه و اینا. من اون چی میگم تجربه‌ای که از انسان بودگی دارم این شکلی که انگار همش یه چیز اونقدر اینا نمیتونه بگم مثلا من یه نظرم، بعد یه عملم، بعد مثلا یه نمیدونم مثلا فطرت هم اینا یه سه چیز جدا از هم نیستن. مگه همه اینا به هم وصل نیست؟ چجوری این قصاده اینا رو از هم جدا میکنیم بعد بگیم مثلا من تو این ساحت اینطوری هم تو این ساحت هم شکلی هم انگار چند تا انسان داره میشه؟
جواب سوال اول اینه که ساینس علم نیست. ساینس در واقع دیتاه، یعنی گزاره است. بابش بگیم گزاره. ساینس به شما همیشه گزاره میده یا این ماجرا این گونه است. علم اون وقتیه که این گزاره برای شما یک نورانیتی در درون قلبت داره. یعنی این که برای شما یه حیثیتی از تمایز حق و باطل میاره، بیان ایجاد میکنه. مثلا الان من میگم که این چایی سرد شد، این یه دیتاه، این علم نیست، هنوز علم نیست. علم وقتیه که این سرد شدن در درون من یک حقیقت وجدانی برای من ایجاد میکنه. مثل چی؟ مثل که من میگم که حالا من مجبورم به صورت جمله بگم ها، چون علم آخرش به صورت جمله برای هم دیگه روایت میکنیم، ولی سعی میکنم با شما با حسش سعی کنی ببینی ببینیم اون حسه که دارم میگم و متوجه میشی یا نه. میگم که ببین هر کاری رو سر موقعش انجام ندی یه جوری میشه که آخرش دیگه نمیتونی بکنی، برسی بای گلدون. اون دیتاه که این سرد شد، من نخوردم سرد شد، در من یه چیز دیگه ای تولید میکنه غیر از اون دیتا.
گزاره دومتون از جنس هم اولیه.
گفتم مجبورم با گزاره بگم دیگه، من چاره ای ندارم، چون حس رو که نمیتونم با چیز، اگر این توانو داشتم که حس رو برات القا کنم یه جور دیگه برات، یه مثال دیگه برات بزنم، یه گزاره ای بگو که اینو از طریق تجربه به دست نیورده باشی در درونه. مثلا بد بودن دروغ رو با تجربه به دست آوردی؟
نه.
آها. همین یه دونه نه الزاماً میگم، یه گزاره‌ای که بگی با تجربه به دستش نیاوردم.
گزاره تفاضلیه اینه که این بده یا این خوبه؟
نه نه، خود دروغ بد است، نه مصادیقش. خیانت خیلی چیز بدیه. این یه گزاره‌ای رو بگو که با تجربه به دست نیاورده باشه.
همه گزاره اخلاقی که یه نرمی مشخص
میکنن،
مشخص
کنن
یه چیز خوبه یا بده.
نه تعیین کننده مصداقش نه دیگه، اصل موضوعش.
اصل موضوع هر چیز خوبه یا بده از این جنسه.
نه اصل دروغ بده، نه چه چیزایی دروغه چه چیزایی راسته.
عدالت خوبه.
آقا محبت به مادرت به تجربه است. یه چیز میخوام بگم تو به اعتراف کنی تجربه
میتونه بفهمه که تجربه.
آره میتونه بفهمه. آدم بعضی گزاره ها رو میدونه که آدم بعضی گزاره‌ها رو میفهمه که به تجربه احساسش نمیکنه.
کجا میفهمه؟
به خاطر اینکه خودش میبینه که وقتی برمیگرده میبینه اولین باری که ادراک میکرده لزوماً تجربه نداشته برای ادراک کردن.
یادش نمیاد
اصلا. این طبیعت باز اشکال نداره. همین الانم که در مورد شرط مثل چی میمونه؟ مثل اونجا که توی دریا، اگر بخوای همه اینا رو نفی کنی مجبورم بنزنم تو دریا، مثل آیه قرآن که اونجا خدا رو صدا میزنه دیگه مسخره به تجربه نیست. تو خدا برای این موضوع همین مثال رو میزنه، میگه اگه بندازیش تو دریا اون موقع که میخواد غرق بشه اون موقع یه چیزی رو صدا میزنه که مسبوق به تجربه نبوده، چون تجربهش همش مشرک بوده دیگه، ولی اونجا یه چیزی رو صدا میزنه که در تجربهش نیست.
شما اصلا...
آره میخوام بین دانستن که گزاره است که شون میگه ساینس و اون فهمیدن که یه نوری ایجاد میکنه بگم آره. حالا میخوام اون یک گزاره روشون خودش بگه که این حس و نسبت بهش داره. قرآن چیو مثال میزنه؟ میگه اگه بندازی طرف کافره تو دریا ولی وقتی میخواد غرق بشه خدا رو صدا میزنه، با اینکه در تجربهش خدا نبوده
که قرآن
داره میزنه.
تو مثال همون جامعه
مشکی
نیست که
قبول بشه و
یه
بالا تر خدا میگه منو صدا میزنه و میدونه من هستم.
اسم چیه صدا میزنه که
یه چیزا آره، یه چیزی بالاتر از بوتش، اون بوتش هم تو کشتی داره غرق میشه.
اونم بوتشه که فقط یه مجسمه نمیدونست که مجسمه نماد اون بوته.
میگم دیگه داره میگه اونو صدا نمیزنه خدا، دیگه میگه اون بالاتر رو صدا نمیزنه، اینقدی که خدا رو صدا میزنه و بعدم میگه خدا وکیلی برگردم دیگه بوتمو نمیپرستم. میگه تو خودت تو کشتی قرار گذاشتی برگردی دیگه بوتل نمیپرستی. این آیه داره میگه دیگه،
اینکه حرف اسلامتون دوره گوشش خورده و فهمیده
نه دیگه، خدا آیه رو داره مطلق کافر میگه دیگه، کافر چیز که نمیگه، که کافر تاریخی که نمیگه، که تو آیه مطلق کفر رو میگه، میگه یه شناختی از خدا تو اون بشه بدون تجربه.
من این سوال کردم، این الان مثالی که فهمیدید محبت به مادر، من میخوام برعکس بگم محبت به فرزند که جوابشون هم باشه، حداقل 20 سال عمر گذرونده طرف به محبت داره دیگه.
آره محبت مادر به فرزندم اینجوری، یعنی از همون، یعنی ما خیلی حسا داریم که مسبوق به تجربه نیست، یعنی بر اساس تجربه شکل نمیگیره. اونایی که بر اساس تجربه نیستن اونا از جنس فهمن، دیتا باید به اون جنس علم تبدیل بشه وگرنه دیتاست.
دانسته یا
یک چیزی
در مثلا نظر من و اینا نیست، یک
چیزی
در
کل
ساحت
وجود من، بله جریان پیدا میکنه تو کل وجودت. برای همین میگم اون ارادت رو فعال میکنه، اینا اراده فعال نمیکنن. هزاری هم از این جمله ها جلوت بذارم بگم دخانیات بده، سیگار اینجوری، اصلا رو پاکت سیگار عکس ریه سیاه هم که بکشم تو سیگار میکشی، رو ارادت تاثیر نمیکنه.
این واژه علم اینقدر سالهای سال تو ذهن ما مثلا یه نواله‌ای یه چیزی یه
آره.
شکلی بوده که وقتی میگید علم به صورت پیش‌فرض
تو حالا قرآن بهش میگه واژه، چون واژه رو داریم بعد واژه‌مون رو درست کنیم دیگه، قرآن به اونا میگه حسبه، به اونایی که ساینس میگه میگه حسبه، گزاره ها و پندارها لزوما غلط هم نیستن، حسبه ها که غلط نیستن، ولی تا علم نشن وارد ساحت وجودی شما نمیشن و در اراده و انگیزه شما اثر نمیذارن. برای همین شما دنیا علم برای آدم روایت کن، اثر نمیگم هیچ اثری نداره، ولی تو به علمش تبدیل نشه رو ارادش اثر نمیذاره.
و پس این علمه اون چیزی که علم منه و اون چیزی که علم شماست دو تاش متفاوت،
بله ممکنه متفاوت باشه، بله نه ظرفیت علم با هم متفاوتن، وعاء هر کی این کاسه هر کی در علم با اون یکی متفاوته.
بله یه سوال داشتم، نمیدونم که برای من کلن دنیا اینه که بر اساس تجربه داره پیش میره، یعنی دنیای الان هم بر اساس تجربه داره پیش میره و قرآن و وحی هم خیلی چیزهای درست گفتن ها، ولی به نظر من تا به تجربه تبدیل نشن آدم هایی که اون به اون ایمان قویه نرسیدن اون رو درک نمی کن.
حرف درسته.
و سوالی که دارم اینه که یعنی خیلی تو دانشگاه هم برای این سوال میشه اومده که چطوری میشه این وحیانیت و این شهود رو به علم تجربی تبدیل کرد و آیا اصلا امکانش هست یا نیست؟ ضمن اینکه من یه سوال دیگه این که باز داشتم اینه که اراده انسان رو در برابر اراده خدا خیلی مفهومش برام جا نیفتاده و حتی مثلا یکی از نظریه پردازها روی مغز انسان میاد یه آزمایشی رو انجام میده و میفهمه که 500 ثانیه قبل از اینکه انسان تصمیم بگیره مغز بهشون فرمان رو داده و تقدیر برای من در برابر اراده خیلی مفهومش بیشتر از اینکه در تضاد باشه در تناقضه و این هم
حالا مورد اولتون بگم یا بگم جواب این بگم بگو بس
یه صحبت هست که در حالا آزمایش های همانشناسی که اول در تفصیل شد
مثلا یه سری کلمات هم جای هم استفاده میشن بعد استفاده میشن این مثلا شد ترجمه اختلافش اصلا چیزی که در مورد محیط بود محیط در برابر اراده نیست در برابر سلف کنترل یه سلف کنترل دارم میتونم خودم رو کنترل کنم این با محیط یه تعارضی داره فیلی دارم اینجا با اراده بالای این دو تا قرار میگیره اصلا کلا اراده با محیط تعارض نداره اراده رو جفتش اصلا میذاره همون آزمایش ها اصلا در مورد اراده صحبت نمی کنه همه سلف کنترل صحبت می کنه ایراد از اون آزمایشه نیست اساس که تو انترنده یا تو
خب حالا چقدر این بحث هم موضوعات بعدی رو همین موضوعات علم و اراده و انسان اینا به دیگه دو ساختار وجود انسان هستن میخوایی کار کنیم آره در جواب این سوالی هم که ایشون گفتن چی بیم شما انسان رو آره نه نیفه این مسئله که میگه انسان رو شما چجوری اینجوری بخش بخشش میکنیم تازه خبر نداره ما چقدر بخش بخش میکنیم یعنی یک نقشه ساختار وجودی داریم یک 30 تا مؤلفه داره به خاطر اینکه انسان در عین بسیط بودن موجودی مرکبه مثل خدا نیست هم بسیطه هم بسیطش قابل اسم دادن و واقعا حیثیتاش با هم متفاوته واقعا حب از اراده اراده از نیت نیت از انگیزه جفت اینا از فعل فعل از عمل عمل از ایمان ایمان از الهام اینا همشون از هم منفکر اینکه همه اینا با هم کار میکنه یه حرفه اینکه در عین در هم تنیدگی جداهن یه حرف دیگه است
مرزشون
چی
بیو
تشتیز
جدا
خب دیگه حالا این اصلا همه اینا مرزی نظر هم این دیگه خودش یه بحثه بسیار میتونیم مثلا یه دوره بزنیم ساختار وجودی انسان آره خانم دو یک پس جواب این سوالو بدم شعرم حالا این جواب این سوالو بدم اولا اینکه در مورد بله اگر چون دنیا زبانش تجربه است و فقط با تجربه میخواد بفهمه آیا میشود وحی را وارد ساحت تجربه کرد؟ جوابش اینه که اگر کار علمی دقیق بکنید بله مشروط بر اینکه کار علمی دقیقی بکنید نه این کارهای اینجوری مثلا چه اینکه انجام هم شده ما مورد داشتیم موضوعی مثل افسردگی یک مطالعات عمیق روش صورت گرفته بر اساس قرآن براش پروتکل درمان اومده تو کف میدون در یک پروژه پایان نامه دکتری با استفاده از DSM روانشناسی غربی اثرگذاری 3 برابر روانشناسی روز ثبت شد. یعنی مقاله ISI و در دانشگاه تهران انجام شده 2-3 دیگه هم داره اجرا میشه. بله میشود وحی رو به این ساحت با بیان تجربه هم وحی رو روایت کرد مشروط به یک کار علمی دقیق. ولی در مورد اونی که به نسبت اراده و تقدیر میفرمایی این حرف درست نیست. ببینید اینکه یه دانشمندی رفته آزمایش کرده که تو اون آزمایش گفته من فهمیدم انسان قبل از اراده داره در واقع مغزش دستوری میده این آزمایش که نمیتونه دلالت دهنده بر عدم اراده باشه ببینید این نشون میده مغز در فرایند اراده کردن تاثیرگذار است بله خب بدن انسان همانطور که میگید محیط و اراده با هم اثر دارن بدن و اراده هم بدن جزء محیط دیگه بین بدن و اراده تعامل وجود داره ولی شما نمیتونین با این آزمایش که الان متاسفانه یکی از مشکلات دنیای امروز آزمایش‌های حوزه علوم شناختیه که به راحتی با نوروساینس دارن سعی میکنن ابعاد علوم شناختی رو در حال اینکه درستم نیست چرا نیست به خاطر اینکه یه دونه چیپ میذارن نمیدونم قسمت G4 مغز بعد این آدمو قبلش سوال میپرسن بعد اینو فعال میکنن این قسمت یه مدت سلولاش از کار میفته دوباره سوال میپرسن بعد این بنده خدا در حرف زدن بی ادب تر میشه بعد میگن اخلاق متاثر از نظام مغز و ژنتیکه ببین این که این آزمایش نشون میده مغز در کنش انسان اثر داره یه حرفه این که بگی منشأ اخلاق مغزیه این هیچ فیلسوفی هیچ آدم عاقلی از روی این آزمایش نمیتونه اون نتیجه رو بگیره ببین اینا دیگه بی عدم رعایت نظام علمی یعنی خطای در انجام علمه به خاطر اینکه شما تو این آزمایش تنها میتونی ثابت کنی قسمت G4 مغز در فرایند اخلاق تاثیرگذار است نمیتونی با این ثابت کنی که اخلاق منشأش اونه که این بچه علوم شناختی خیلی دیگه پارو دارن فراتر میذارن این آزمایشا قبول نشون میده این اثر داره نمیتونید بگید منشأ اراده پالس مغزیه پالس مغزی هم که معلوم نیست از کجا اومده پس در اینکه اراده زیر مجموعه تقدیره نه این اشکال در این آزمایش است وگرنه خدا تقدیر کرده است که انسان اختیار داشته باشد یعنی این که شما اختیار دارید تقدیره. یعنی شما اختیارن اختیار انتخاب نکرد. شما اجبارن اختیار دارید. ولی اجبارن اختیاری دارید که دیگه اختیار آزاد اختیاره. اختیار اختیاره. ولی اختیارتون مطلق هم نیست. شما نمیتونید اراده کنید یه چیز دیگر باشید. نه، ارادتون محدوده. دایره اراده شما محدوده. ولی در دایره ای که اراده است واقعا اراده است بنده خود.
شده که هم به زمینه نوروساینس که اومدن نه همون پالسای مغزی یا همون چیزی که از قبل از اینکه بذار شما بخواهی کاری رو انجام بدون به مغز دستون رو چیه و از کجا اومده را دارن مطالعه میکنن، ولی اونا با مسئله ذهن مطرحش کردن که میگن این ناشی از در واقع از خود وجود خود ما هستش که ذهن یا حالا زمین ناخودآگاه یا انرژی یا چیزی که حالا ما اینطورینا ممکن بهش بگیم رو اون چیزی که یعنی غیر از من جسمانی ما هستش و تفکر ما ذهن ما و اون باز هم داره دستور میده و هر سطحی
نه بله دیگه به قول شما آزمایش های کامل تر هم میشه بفرمایید.
لیبان سردش این یه چیزی که شبیه همون آیات شما یه آیه رو توی خلقت میبینید توی جهان خلقت بعد
یه پدیده میبینین ولی پدیده براتون آیه نمیشه. خیلی حرف خوبی زدن. میگه خدا تو قرآن میگه در مثلا خلق آسمان ها و زمین و رفت آمد شب و روز آیات لقوم یتفکرون. یعنی اگر شما تفکر رو به کار نگیری اون برات تبدیل میشه صرفا به داده به دیتا. میگه شب و روز اینطوری هستن دیگه، نمیره تبدیل به فهم بشه. اگر تفکر رو به کار بگیری از حالت داده تبدیل میشه به فهم درونی. خیلی جای خوبه. بله.
یعنی به صورت ساینتیفیک نمیتونید یک چیز رو الزاماً شما ثابت بکنید. برمیگردی به سوال قبلی که خواهر می‌پرسید در مورد ریولیشن و وحی. یعنی ما باز نمیتونیم به صورت ساینتیفیک این وحی رو ثابت بکنیم. این مشکلیه که اصلا خود مسیحیت هم توی یک دوره بعد روشنفکری و روشنگری باش مواجه شد. میخوام بگم این دوتا صحبت الان ناقص حرف تدبیر میشد.
نه چرا؟ ببینید وحی اصلش چون ابعاد غیر نمود بیرونی داره، اینکه همه وحی رو بشود ساینتیفیک ثابت کرد نمیشود. خب نه همش نمیشود، ولی وحی جنبه های عینی بیرونی داره، اوناشو میشه ثابت کرد.
گزاره رو باید درست بکنم.
آره من منظورم اصلا این بود دیگه. یعنی وحی جمع حرفم هم این بود. اونایی که دنبال تجربه میگردن که با تجربه چیزی رو از وحی ثابت کنن، وحی البته ابعادی دارد که نمود بیرونی داره و اونا با آزمایش قابل اثبات. و با همون وقت میتونه ایمان بیاره به وحی. بعد که ایمان آورد، وحی جنبه هایی دارد که جنبه بیرونی تجربی نداره و در درون فرد چه. اون که بله، حالا دیگه الان نسبت وحی با انسان چیه اون جزه. ولی من فهمیدم شما همه چالش اراده داری، یعنی دست گذاشتیم رو اراده جلسه اصلا چیز شده. نه فهمیدم یه سوال جدی همه دارن در مورد اراده. خوبه در مورد اراده یک سال در مورد اراده کار کنیم. نمیخوایم قبول
کنیم که
اینقدر
اراده داریم.
فهمیدیم
گردن دوست داریم اینو اثبات کنیم.
اصلش رو میبنیم به خودمون رو ثابت کنیم. ولی خب فهمیدم شما خیلی با اراده چیز دارین، یعنی چالش جدیه. خوبه البته آدم میدونه سوال اراده سوال خیلی خوبیه. آدم باید یه بار مسئله اراده رو حل کنه واسه خودش. یه سوال دوم شما داشتین؟
می‌خواستم ببینم حالا به لحاظ عملی بخوایم کنیم اینکه آدم‌ها اراده‌شون رو منتصر کنن مثلا به همدیگه یا
آفرین. یه چی میگن تو قرآن؟ تعاون جنبه اجتماعیشه، ولی اینکه اراده هاتون رو به هم متصل کنید نه. ربط اصلا همینه دیگه. رابطو یعنی قلبا به هم وصلشن و هر کدوم در خودش قوی تر بشه. مثل پل ماکارانی که هر چقدر به هم وصل میکنین سازه محکم تر میشه. میگه مؤمن اگر قلباشون رو به هم وصل کنن هر کدوم مستحکم تر میشن. این کلمش در قرآن ربطه. میگه رابطو وصل کنین به هم دیگه سازه محکم تر بشه. اینم خیلی
جواب داشت.
چی؟ جواب دادن دیگه. خب جلسه رو من که نتونستم جنبه های چیز اینو بگم کنی مون تو اراده. خب آره فرصت نیست، مون تو اراده، ولی حالا اشکال نداره. یعنی شما اگر حالا تا جلسه آینده که تصمیم بگیریم که بالاخره دوباره این سوره رو احتمالاً بعد بشه اشاره بکنیم، شاید اگه مشهد بشه وقت کنیم سوره بعدی هم بخونیم و اینا رو به یه جنبندی از همش برسیم. الان اگه حالا سوره رو به این مدل مهندسی معکوسی که من انجام دادم بخونیم، یعنی شما مکذب رو شنیدین بگید خب مؤمن مکذب نیست دیگه، پس الان هم زندگیش فصل داره برای بعدن نیست، پس باورش اینه که ذیل نظام تقدیر الهی است، پس نطقش رو به جای اینکه برای عذرخواهی استفاده کنه نطقش رو برای جریان دادن امور استفاده میکنه، پس حسن در زندگیشه، پس اتفاقا اهل رکوعه. یعنی همینایی که مفصل در مورد مکذب گفتیم و مؤمن اینطوری نیست دیگه، اینو برگردان کنیم، ولی حالا میشه بعدا بیشتر صحبت کنیم. ولی فهمیدیم که در مورد اراده نیست که باید خیلی بیشتر حرف بزنیم، اینجا در مورد اراده و ساختار وجودی انسان صحبت کنیم خیلی شما شکوفا میشین اصلا، یوهو همه به حرف زدن میفتیم. خب چه کاری دارم تنگ حرف میزنم؟ خدا خیرتون بده، ببخشید. انشالله که خدا در هر صورت کذب و از زندگی هممون بگیره، ما رو از صدیقین قرار بده، بعدم اراده هامون رو متصل کنه به اراده خدا و القاء ذکرامون رو از این بعد تبدیل کنه به حرکت، و خدایی نکرده القاء ذکرا تبدیل نشه به اتمام حجه. انشالله که اینایی هم که میرن اربعین به سلامت برن و برگردن، اونایی هم که نمیرن بهرمند ولی از اربعین باشن، اونایی که میرن هم بهرمند باشن. این سلامشون.